بسم الله الرحمن الرحیم. در 4-5 رشته از علوم انسانی، علوم اجتماعی که چه جزمیات اثبات نشده‌ای مبنای بسیاری اظهار نظرهای متقن محکم و مکتب ساز شده در عرصه علوم انسانی اجتماعی. اون نکته‌ای که با اشاره ازش عبور میکنم اینه که همطور که عرض کردیم، یه بار یکی از عرصه‌هایی که ما باید وارد دیالوگ انتقادی بشیم با علوم انسانی کلاسیک و ترجمه شده، بحث مجدد بر سر تعریف علم و تعریف انسان و طبیعتاً علوم انسانی و انسانشناسی است. یکی هم یه بحث جدی است دوباره در باب تعریف دین، بلکه وقتی از علوم انسانی اسلامی یا غیر اسلامی، دینی و غیر دینی صحبت میشه و اختلافاتی پیش میاد، بعضیا فکر میکنن که اختلافات بر سر فروع هست، تو مسائل ما با هم بحث داریم، در حالی که عمده اینها عدم تفاهم در تعریف خود دین اساسا، که اصلا دین چیست تا بتونیم علوم انسانی دینی یا غیر دینی داشته باشه. این چون تقریبا روشن هم هست، من وقت زیادی صرف نمیکنم. این کتاب دریای ایمان رو نمیدونم دوستان ملاحظه فرمودن، مال دان کیوپیترو، یک کشیش ملحد انگلیسی است. این کتاب من خواهش میکنم ببینید حتما. ایشون الهیات خونده در انگلیس، در آکسفورد یا کمبریج، و کشیشه و تحت تأثیر جریانه فلسفه تحلیلی و پوزیتیویسم و اینا اول شک میکنه و شکاک میشه و بعدم تقریبا ملحد. ولیکن به عنوان یک بیدین طرفدار دین این کتابو نوشته. نسبتش رو با تک تک موضوعات معرفتی، علمی و دینی و اخلاقی تا حدودی خیلی به اجمال بیان میکنه. یک کتاب دیگه هم غیر از این دریای ایمان داره، بحث عرفان و مدرنیته است، که عرفان در دوره در مدرنیته به چه معنا قابل تحمل است، یعنی به لحاظ مفاد و محتوا خزعبلات باشد کل عرفان، اما در اینها به چه معنا قابل استفاده باشه برای زندگی، که بسیاری از این معنویت‌های سکولار تقریبا تو این هول و هوش تعریف و بازسازی شده. میگه که به این معنا شما نمیتونی حتما علوم انسانی دینی داشته باشی، اسلامی داشته باشی. میگه اصلا فرهنگ بشر پیشرفت کرده، از زیر نفوذ سنت دینی خلاص شدیم، هر نوع دینی فرقی نمیکنه. این فرایند سکولاریزاسیون، نفوذ علم که علم جز سکولار نمیتواند باشد، علمی بودن مساوی با سکولار بودن، و تأثیر نقد دینی و تاریخی و هرمنوتیک که کار خودش رو با کل متون دینی کرده و دیگه ما قابل بازگشت به متنخوانی، دوره متنخوانی نیستیم، و عملا یک جهانبینی اسمشو میذاریم انسان مدار، ولی در واقع غریزه مداره. ببین انسان مداری بد نیست، انسان مداری اتفاقا دینم انسان مداره. اگه انسان نبود که دین نمی آمد. دین به لحاظ هدف خدا محور است و الا به لحاظ موضوع و وظیفه انسان محوره. برای انسان آمد، آمد انسان رو تغییر بده، چون انسان آگاهی داره، آزادی داره، مسئولیت داره. این بهترین نگاه به انسانه. بنابراین این متعینا میدونید میخوان بگن غریزه محور، نفس محور، میگه انسان محور اومانیسم. بلا اومانیسم اشکالی نداره، اومانیسم اشکالی نداره، پیامبران اومانیسم بودن، اصلا آمدن به این معنا که اصلا هدفشون انسانه، نجات متعهد چی انسان؟ نجات انسان، رشد انسان. متعه اومانیستا هدفشون ارضاء انسان بود، ارضاء انسان، چه کنیم این به لذت بیشتری برسه. یکی میگه چه کنیم انسان به کمال و تکامل برسه، اصالت لذت و اصالت کمال. به نظر من این یک دورایی است که علوم انسانی اسلامی را از علوم انسانی مادی، چه غربی چه شرقی، جدا میکنه. انسان رو چی میشناسی؟ چه ظرفیت‌ها و استعدادهایی در او میبینی؟ استعداد خلیفت اللهی دارد یا یک حیوان دوپاست؟ موجود ابدی است یا موقته؟ انسانی که تو علوم انسانی راجبش بحث میکنی، انسان به علاوه فطرت یا منهای فطرت، به علاوه معاد یا منهای معاد، به علاوه مبدا یا منهای مبدا، مختار و مسئول است یا مجبور است به جبر اقتصاد، جبر جنسیت، جبر چه، جبر چه و چه. و حالا این تعبیرش ببینید، میگه که جهانبینی انسان مدار، اون میگه در واقع یعنی دنیا مدار. پیش آمده و در 3-4 قرن گذشته ماجرایی بر مسیحیت رفت و این دین نشان داد در مهار کردن تحولات فرهنگی و اجتماعی نااساس و یک اثرات آثار فرساینده شک آوری بر او حاکم شد. اصلا خود مسیحیت هم تغییر معنا داد. یه وقتی تو فرودگاه بودیم با یک خانم کشیشی بود که دکترای الهیات داشت، استاد دانشگاه بود، بحث میکردم. نیم ساعت سه رو ما با این بحث میکردیم که بالاخره مسیح انسان است یا خدا. و ایشون آخرش جلسه رو به هم زد، گفت من اصلا نباید بحث بکنم. بعضی که سه رو بحث کرد و واقعا خودش آخرش نفهمید چی بگه. این همین بحثی که ایشون میگه، میگه آثار فرساینده شک آوری که معنای مسیحیت رو عوض کرد. بعد حالا عبارتی که به ما و شما مربوطه، میگه مسلمانان به خود میبالند که دوچار سرنوشت مسیحیان نخواهند شد و یک عده مدعیند میتوان علم اسلامی بری از جریان نهفته شکگرایی که لازمه علم غربی است به وجود آورد. اینها در اشتباهند. یعنی ما و شما الان در دالان قرون وسطایی هستیم که اروپا 200 سال 300 سال پیش ازش عبور کرده، ما تا این مسافت 200 300 ساله رو طبق پیش بینی اینا ما باید 40 50 ساله عبور کنیم و دانشگاه‌های علوم انسانی توی قضیه نقش اصلی رو باید ایفا کنن. میگه دانشگاه‌های علوم انسانی کارشون اینه که سکولاریزاسیون رو، روند سکولاریزاسیون رو در عرصه توصیف و توصیه فردی و اجتماعی در نرم افزار تمدن سازی به تمام جوامع جهان تسری بدن. اصلا این میگه وظیفه ایست که برای دانشگاه های علوم انسانی غرب در تمام دنیا تعریف کرده که آقا آزادی، پیشرفت، علم، صلح، حقوق بشر، همه اینا، حتی معنویت و اخلاق، منتها منهای مبدع و معاد، منهای انبیا، با رویکرد مادی. خب اینا تعریفشون اینه که دانشگاه های علوم انسانی در سراسر جهان در روانشناسی، تعلیم تربیت، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی دارن این کارو میکنن و باید هم بکنن. تا اون مسیری که مسیحیت و اروپا و غرب در 400 سال با سختی طی کرد، بقیه ظرف 40 سال سریعتر طی کنن. این تعریف رسمیشه. علم رو مساوی با سکولاریسم میدونه، علم رو ذاتاً غربی میدونه، علم را منشأش رو شکگرایی میدونه، قایتش رو هم قدرت تشکیک میدونه. فاصله علم که سابقا میگفتن علم وسیله است برای رسیدن به یقین، تو این تعریف علم وسیله ایست برای هرچی دورتر شدن از یقین. هرچی بیشتر شک کنی بیشتر روشن فکری، بیشتر عالمی. یعنی میگه ما باید کاری کنیم علوم، ما کاری که علوم انسانی به جایی که بشریت را به علم راجع به انسان و جهان برسونه، بشر رو در غرقاب تردید فرو ببره. منتها این تردید ذاتیه، بیماری است، اما چاره نیست، از این بیماری گریزی نیست. تا برسد که اخلاق و معنویت رو هم بفهمن بشر که ما به اخلاق و معنویت احتیاج داریم بدون اینکه به خدا و معاد احتیاج و عقیده داشته باشیم. این دگرگونی های تند دینی است. خدا عبارتش اینه، خدا از جهان کناره گرفته است و این رو باید در دانشگاه‌های علوم انسانی به بشریت، به مردم حالی کرد که خدا مرد، شریعتی دیگه وجود نداره، شریعت خود مایی. تعریف انسان، تعریف الهی از انسان وجود نداره، همین تعریف فیزیکاله. اینو باید یه حالی کنیم تو دانشگاه علوم انسانی در دنیا و همین کاری که در غرب میشه داره. آدمها، خدا از جهان کناره گرفته است، آدمها در زنجیر شیطان گرفتار آمدند، دین به سهولت به جانب عرفان قلوب آمیز میرود. ما حتی عرفان رو هم در خدمت دنیای بشر قرار میدیم، نه اینکه بشر خودشو باید با شریعت و عرفان و این چیزا تطبیق بده. آسمانی وجود نداره. پیغمبرا آمدن زمین رو آسمانی کنن. میگه ما وظیفه ما در عصر جدید در قالب علوم اجتماعی اینه که آسمان را زمینی کنیم. اینا زمین رو آسمانی کردن. اینو گفتن آقا حتی آمیزش زن و شوهر، کاسبی و اقتصادت، مدرسه‌ت، جهادت، زراعتت، همه اینا آسمانی و الهی میشه از طریق شریعت. اصلا شریعت و اخلاق دین حلقه وصل آسمان و زمین هم دیگه، درسته یا نه؟ چون عقاید، توحید، معاد اینا که خب درون ما، تو ذهن ماست و اینها، اما چجوری در بیرون معلوم بشه که ما زندگی، سبک زندگی ما سکولار نیست؟ شما سبک تفکر دینی باشه فرزند، سبک زندگی چطور دینی میشه؟ از طریق شریعت و اخلاقه. شریعت یعنی رفتارسازی، اخلاق یعنی چی؟ خلق سازی، فکر، خلق، عمل. این سزل انسان دیگه. اینه چجوری حلقه وصل آسمان زمین، اینه حلقه وصل او اعتقادات، توحید، معاد، قیامت، مبدا و معاد، ما در محضر فرشتگانیم، اعمال ثبت میشن، انسان موجود ابدی است، پدر ما، پدر و مادر ما از بهشت آمد، ما باید دوباره به بهشت برگردیم بریم. خب این حرفا چجوری تو کف بازار، تو پارلمان چطور بیاد، تو رسانه چطور بیاد، تو آموزش پرورش چطور بیاد؟ اینا مگه وظیفه علوم انسانی و علوم اجتماعی مگه اینا نیست؟ علوم انسانی که بر اساس نفی شریعت و اخلاق الهی بنا میشه، میخواد جای شریعت و اخلاق الهی رو بگیره. او میگه من بدون هیچ نگاهی به کلام خدا، اصلا انگار خداوند آیه نازل نکرده، اصلا گویی خدا با بشر سخن نگفته، گفته که گفته، برای خودش گفته. علوم انسانی سکولار یعنی من جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، تعلیم تربیت، روان شناسی، روان درمانی، این کارا رو میکنم بدون اینکه حتی به یک جمله از آیات الهی توجه کنم. یعنی مثلا احتیاج ندارم به اونچه که انبیا به ما گفتند، اونا باشه برای منبر و روزه و سخنرانی و این حرفا، اینا عرصه علم و آکادمی کاری نداره. درسته معنیش غیر از اینه؟ معنی کاری که ما داریم میکنیم غیر از اینه؟ داری میگی شریعت و اخلاق تو من خودم میسازم. من کیه؟ صد تا متفکر که هیچ کدوم همدیگر قبول ندارن، از پوزیتیویسم شروع کردن رسیدن به شکاکیت، اینا میخوان جای شریعت و اخلاق رو بگیرن. هیچ کدوم همدیگر قبول ندارن، فقط ما این که همشونو با هم قبول داریم. مشکل دانشگاهی جهان سومی اینه دیگه. اونجا تو اروپا 50 نفر اومدن تو تحلیل روانشناسی بحث کردن، همه حساب همدیگر رسیدن. این گفته آقا از مبنا حرف مفت میزنه، این گفته تو خودت حرف مفت میزنی، ما اینجا میگیم جفتتون حرف حساب میزنید، هر دوتون هم حرفه، با اینکه تناقضم دارید هر دو حرفه. اینه مشکل. اگر کسی فکر کنه میتونه علوم انسانی اجتماعی، تمدن سازی، نرم افزار جامعه سازی بدون اینکه حتی به یک عبارت از اون چیزی که خدای متعال با بشر گفته توجه کنه، بدون اینکه حتی یک کلام از پیامبر خدا رو ببینه، بدون اینکه حتی یک بار به سبک زندگی پیامبر و اوصیای پیامبر نگاه کنه، بدون اینکه ببینه از ابراهیم و مسیح و موسی و نوح تا پیامبر اکرم چی گفتن به بشر آخر، اینا توصیف کردن انسان رو، توصیه کردن به انسان، همین چیزایی که تو علوم انسانی تو داری میگی. تو میگی من کار ندارم نسبت اینا با اونا چیه، استاد فرموده. خب استاد غلط فرموده که فرموده، کی هست که فرموده؟ دلیل تو بذار رومیز، از سقراط و افلاطون و ارسطو تا نمیدونم فریدریش فون هایک و نمیدونم کیو تا، از داروین تا مارکس تا کی، اینا هیچ کدوم، فروید، اینا هزار تا اشکال بهشون وارده. کی کجا اینا اشکالات اینا رو میگه تو دانشگاه علوم انسانی ما؟ عملا دانشگاه علوم انسانی ما مرکز تعبد شدن نه تعقل، این اشکال. این اشکال به حوزه وارده، به دانشگاه وارده، به سیستم وارده، به هممون وارده و هممون باید حلش کنیم. آقا دانشگاه علوم انسانی ما الان مرکز نقل است نه عقل. عقل یعنی وقتی کتاب ترجمه میشه بذاری رومیز بگی اینجاش به این دلیلش رو فهمیدم قبول دارم، اینجا هم دلیلش غلطه، اینم من قبول ندارم. این میشه برخورد عقلانی با علوم انسانی. برخورد نقلی و متعبدانه با علوم انسانی همین کاری که ما داریم میکنیم. تناقضاش نمیگیم، نه اشکال میگیریم، نه هیچی. هر پایان نامه باید یه نقدی حاوی یک نقدی باشه، یک رویکرد، همین که شما فهمیدید درست گفتی، رویکرد انتقادی به اونا و یک رویکرد ایجابی برای مشکل جامعه ما. طرف بذار حالا من از این بگذرم چند تا مثال بزنم که این پیش فرضای، چون وقتم داره تمام میشه، این پیش فرضهای ضد دین ایدئولوژیک اثبات نشده که رفتن تو اتاق فرمان بسیاری از علوم اجتماعی و علوم انسانی و اینا گفتمان ساختن برای ما و شما. و ما به اسم علم، همینطور که به دکتر و مهندس میگن عالم، به این میگن. عرض کردم تو مهندسی و پزشکی یقه مهندس و پزشک رو میشه گرفت که آقا چون خراب کردی ساختمون ریخت. تو علوم انسانی بلبشویه، هر چی گفتی گفتی، فقط قشنگ بگو، تناقض بگو ولی قشنگ بگو. آقا بشریت شده موش آزمایشگاهی به اصطلاح متفکران علوم اجتماعی و علوم انسانی. تمام این جنگ ها، جنایت ها، مواد مخدر، همجنس بازی، کثافت کاری، اینا همه اول از تو کتاب بود، اینا از اونجا اومد بیرون. اول فلان نظریه پردازی که همه چیز رو از منظر جنسی نگاه میکنه آمد انسان رو تعریف جنسیتی کرد، گفت همه چیزت منجای جنسی داره، بعد بقیه. اونی که آمد تو فلسفه اخلاق گفت اخلاق هیچ ما به ازا نفس الامری نداره، قرارداد محضه. خب تمام این کثافتکاری ها اول تو لابراتوار، تو همونطور که بمب اتم، بمب شیمیایی میکروبی تو لابراتوار اون دانشمند ساخته شد، بعد آمد بیرون صدها هزار آدم زد نابود کرد. تمام ایدئولوژی های مادی که منشأ این همه جنگ و خشونت و کثافتکاری شدن در دنیا، رو نابرابری و جنگ و خشونت برداشته، خانواده ها فرو پاشیدن. الان بعضی کشورها اصلا 70% بچه‌ها پدرشون نمی‌شناسن. آقا این زندگیه؟ خب برو ببین کیا تو حوزه تعلیم تربیت 100 سال پیش چی گفتن که حالا اینجوری میشه. تو ببین فلسفه فیلسوف اخلاقش چی میگه که نتیجهش این میشه. هر جنایتی که تو دنیا داره میشه، پیامبرانش تو حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی، پیامبرانش رو برو اونجا پیدا کن. متأ بشر شده موش آزمایشگاهی. دانشگاه علامه ما، حوزه ما، قبل از اینکه بحث کنی آقا رئیسش حوزه یا دانشگاه یا مؤسسه که هر که هست، ما رئیس میخوایم چیکار کار بکنیم. ببینید بعضی از پیش فرض‌هایی که من از جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی آورده بودم، اولا در حوزه حالا علوم اجتماعی، جامعه شناسی که پدر علوم اجتماعی است و با پوزیتیویسم شروع شد، اصلا به نظر شما این اتفاقیه که پدر جامعه شناسی و پدر اومانیسم و پدر پوزیتیویسم در تاریخ علوم انسانی غرب یه نفره؟ بله، تو تاریخ علوم اجتماعی چی می‌نویسن؟ آگوست کونت میگن بنیانگذار پوزیتیویسمه، در ضمن ایشون بنیانگذار اومانیسمه، پدر اومانیسمه که تو حوزه علوم انسانی اومانیسم رو مبنا قرار داد، و ایشون پدر علوم اجتماعیه، یعنی پدر جامعه شناسی مدرنه. این اتفاقیه؟ یعنی ایشون جداگانه تو جامعه شناسی کار میکرده، جداگانه اومانیست بوده، جداگانه پوزیتیویست بوده؟ نخیر. این یعنی اصلا سنگ بنای علوم اجتماعی و جامعه شناسی بر اساس انسان شناسی ماتریالیستی، بر اساس معرفت شناسی پوزیتیویستی گذاشته شده. حالا کاش اثبات کنن پوزیتیویستن ولی به روش‌های غیر پوزیتیویستی علوم اجتماعی مدرن رو ساختن. یعنی هیچ ادعایی رو، حالا نمیگم هیچ، بعضی از ادعاهای مهم مبناییش رو هیچ وقت اثبات نکرده به روش پوزیتیویستی، چون اصلا به روش پوزیتیویستی قابل اثبات نیست او ادعاها، چون اونها ادعای متافیزیکه. ادعای متافیزیکو که نمیشه پوزیتیویستی اثبات کرد، نمیشه هم ردش کرد، درسته؟ اثبات گرایی رو به روش اثبات گرانه اثبات نکرد، تحمیل کرد بر علوم اجتماعی و بعدم بر بقیه علوم انسانی، پیش داوری های ایدئولوژیک و مادی که مبنا شد برای تصمیم گیری. یک نکته دیگه دوستان، من خواهش میکنم به زندگی نامه پدران علوم انسانی هم یه رجوعی بکنید. تو کتابا هست دیگه. یکی از نقاط مثبت غرب هم همینه که از نقاط ضعف ماست. ما همین معاصرین خودمون که 50 سال 100 سال پیش رفتن، یک جا زندگی نامه اینا رو نمی‌نویسن که ای کی بود، اول چی بود، بعد چی شد، بعد چی شد. اونا چون می‌نویسن، لذا همه جای دنیا وقتی میخوان علوم انسانی، هنر، سینما اینا بخونن، میرن تاریخ علوم انسانی، هنر، سینما، فلسفه غرب رو میخونن. دیگه شما تاریخ فلسفی دیگه نداری که تو دستت که. دانشکده فلسفه ما میگن تاریخ فلسفه بخون. تاریخ فلسفهش با افلاطون و ارسطو و ما قبل اونا شروع میشه، درسته یا نه؟ به معاصرین ختم میشه، همه اروپاییان. برای که اونا تاریخ فلسفه برنوشتن برای خودشون، راست و دروغ بالاخره نوشتن، ولی ما ننوشتیم. تاریخ علم هم اینا نوشتن، ما ننوشتیم. لذا تو تاریخ علم اینا تمام علوم شروعش قرن 17 میلادیه، از 3-4 تا کشوره، یا انگلیسی هن، یا فرانسوی هن، یا آلمانی هن، کسی دیگه انگار نیست. یه تاریخ علم دروغ نوشتن تو حوزه پزشکی، مهندسی، فضاشناسی، دروغ. این تاریخ علم تو قرن 19 نوشته شد، تو قرن 18 نبود اصلا، تو قرن اواخر قرن 19 نوشتن، همون زمانی که جامعه شناسی و روانشناسی و علوم سیاسی اینا رو داشتن تئوریزه میکردن برای دانشگاه‌های دنیا، اینا همزمان صورت گرفته. بعد بریم تاریخ زندگی اینا رو بخونیم، دو تا نکته رو بهش توجه کنیم. یکی همون که وقتی گفتم که اکثر اینا اصلا رشته تخصصشون این نبوده. دورکیم میخوندم که میخواست در فرانسه جامعه شناسی را بندازه، نظام آموزش عالی دانشگاه هیچ کدوم قبولش نکردن، گفتن این چرت و پرتا چی میگی. بعد رفت یک دانشسرای تربیت معلم کجا یک جایی پیدا کرد، شروع کرد اونجا کرد، بعد که کارش گرفت و اینا، بعد گفتن آخ خیلی خوب. بعد از مرگش بخصوص این شد یک رشته جدید تو دانشگاه پاریس. حالا چرت و پرت که من میگم، منظورم بد نیست ها، دارم عبارت رو نقل میکنم، میخوام بگم مسخرهش کردن. طرف اصلا یک چیزایی میگفت که اینا میگفتن اصلا ما همچین علمی نداریم، حالا اینجا اگر کسی کوچکترین از این مسائل بگه که حاوی یک نوع تجدید نظر در بعضی مبانی باشه، کلاً این اصلا بی‌سواد و فاشیست و ایناست دیگه، علم نیست که اینا. خب اینا اون تقدسی که شما میگید قرون وسطا دی بدتر از اونه. چماقای روشنفکری از چماقای کلیسا و پاپ بدتره، برای که اونا احمقانه، چماقا اینا چماقا هوشمندانه میزنن، یعنی برای طرف آبرو نمیزنن که جرأت نکنه حرف بزنه. ببین یک نکته دومی که توی زندگی نامه ها برید بخونید، اینا من خواهش میکنم دقت کنید، زندگی نامه شخص اون فرد رو ببینید با حساسیتش که بعد سراغ کدام محور از کدام علم رفته. اینم خواهش میکنم دقت کنید. مثلا ببینید پیش داوری های ایدئولوژیک و مادی که باعث میشه کدام چهره و شخصیت برجسته در علوم انسانی و علوم اجتماعی سراغ کدام رشته رفته، کدام روش رو معتبر دونسته، کدام روش رو معتبر دونسته، کدام سوالها رو مهمتر تلقی کرده. من سوال میکنم چرا یک جامعه شناس تو کتابش یک بخش مفصلی رو موبایلاتونو میگم خاموش کنن، خاموش کن نمیکنن. چرا یک جامعه شناس یک بخش مفصلی تو کتاباشو اختصاص میده مثلا به مقوله خودکشی؟ بله، بعد 5 تا جامعه شناس بزرگ دیگه اصلا هرگز متعرض این مسئله نمیشن. خب یه آقا یک مسئله دیده، توجهش جلب شده، اصلا مسئله رو انتخاب کرده، روشش هم خودش انتخاب کرده، موضوعش هم خودش انتخاب کرده، پرداخته یه حلقه ای تشکیل داده، شده جامعه شناسی. بعد این کتاب ترجمه میشه میاد کشورهای دیگه، جامعه شناسی فلان. حالا اگه آقا مثلا دوروریش خودکشی نکرده بودن این کار میشد؟ من نمیخوام بگم هر کس هر چی گفته برگرد تو زندگیش پیدا کن، اما یک چیزم به شما بگم، بی ارتباط نیست که چه کسی چه رشته ای را با چه روش شناسی رو چه مسئله ای زوم میکنه. مثلا بنده نمیگم که نظریه جنسی فروید و ای که بچه نگاهش به مادر یا پدر نگاه جنسی هست یا نیست، نمیگم این نظریه نیست، نه این نظریه با درجهش بحث نظری بکنی، برهان نداره، او فروید برهانی ارائه نکرده، یه نظری داده، شما هم نظری بدید. اما اینه، من بی ارتباطم نمیدونم از زندگی شخصی و دوران کودکی فروید و خانواده و محیطی که درش هست. وقتی ویتگنشتاین نظریه اخلاقی رو میگه گزاره‌های اخلاقی بی‌معنا و مزخرفه، ها، و در دوره متأخرش میگه که خیلی خوب مزخرف هست اما کارکرد داره، یک روش زندگی است. اینه، من نمیگم نتیجه زندگی شخصیشه، من نمیگم، باید یه بحث علمی بکنی، برهان داره، برهان ببینیم داره یا نداره. اما میگم بی ارتباطم مطلقا نیست با زندگی شخصیش. خودش و 4 تا برادرش همه همجنس باز و همشون چند بار خودکشی موفق و ناموفق داشتن. خب این نگاهش به اخلاق معلومه، نگاهش به معنویت چی از بچگی. یه کسی نگه او رفته گشته دیده کی همجنس بازه گفته پس نظریت غلطه، هرگز هرگز، نظریت با جداگانه بحث بشه. اما میخوام بگم سوال اینه، تو کتابایی که میگم برید بخونید تاریخ پدران علوم اجتماعی و علوم انسانی رو ببینید کدومشون اولا با چه سابقه فکری، اصلا تخصصش این هست یا نیست، اغلب نیست، دو در چه رویکردی قرار گرفته، کدوم روش رو قبول داره، با کدوم سوالها رو مهمتر تلقی کرده و چگونه میخواد پاسخ بگیره، کدام اولویت‌ها و ارزش‌ها و قایات رو داره تعقیب می‌کنه. خب برو ببین از این منظر یه بار ببینید دوباره کتابای تاریخ علوم انسانی رو، اونا که نوشتن. ما که متاسفانه تاریخ برای علم نداریم، انگار مثلا کسی نداریم، برای که ما خودمون برای همدیگه که ارزش قائل نیستیم، که اونا برای خودشون ارزش، آدمای درجه 3شون ثبت میشه، کی چی گفت اینجا ثبت نمیشه. خب مدعی تجربه گری بوده، بسیاری بنیانها و مدعیات غیر روشمند و غیر تجربی تو کتاباشون هست. دانشگاه علامه و حوزه علمیه و مؤسسه کیوکی، اینا باید اینا رو بزنن جلوی میز بگن آقا اینا داریم میخونیم، امتحان میگیریم، بر اساس اینا داریم دکتری میدیم، دکتری میگیریم، این شده شغل ما، کاری هم نداریم. این بیرون چه به چه دردی این مملکت و این جامعه میخوره در تمدن سازی؟ چه فایده نظری داره، چه فایده عملی؟ کدوم مشکل داری حل میکنی اصلا؟ شدیم الان هم دانشگاه هم حوزه یک بخش مهمی از کارامون اینجوری شده که طرف گفت داد میزد، اومدن گفتن آقا چرا داد میزنی، دیدن سوزن میزنه به خودش، گفت خب چرا سوزن میزنه، گفت بیکاره، این خودمون سوزن میزنیم به خودمون، خودمون داد میزنیم، وقت بودجه انرژی صرف چیزایی که باید باشه. ببینید گزاره من عرض ما اینه، گزاره تجربی در علوم انسانی، هر کس گفته کافر هموسکسوئل، ضد خدا، هر کس که گفته. گزاره تجربی باید اثبات تجربی بشود. اثبات تجربی شد اسلامی است. گزاره عقلانی باید برهانی بشود، هر کی میخواد بگه. کمونیست، لیبرالیست، فاشیست، به ما چه کار داریم چیه؟ اگر گزاره عقلی است باید برهان عقلی بیاری. اگه برهان عقلی آوردی تو مسلمان نیستی ولی گزاره تو اسلامی است. منافاتی نداره با علوم انسانی اسلامی. اما سوال اینه، یعنی مسئله اینه، درد اینه، بخش عظیمی از گزاره‌های موجود در علوم انسانی که ترجمه می‌کنی و مدرک می‌دی و می‌گیری، بخش مهمی چون نه همش، نه علمی است به مفهوم تجربی، نه فلسفی و استدلالی و برهانی است. بخش‌های از اینا تحکم‌های بدون دلیله، مبنای ایدئولوژیک داره، گاهی مبنای اخلاق شخصی داره، تبدیل شده به جذب. در علوم سیاسی منبع مشروعیت رو به عنوانی که به لحاظ علمی تعریف مشروعیتیه، ولی واقعا علمی نیست، استدلال تجربی حتی نشده براش، مبنای لیبرالیستی است. با مبانی لیبرالیستی مشروعیت تعریف میکنی، اسمش میذاری استدلال علمی. برای علوم اقتصادی هدف گذاری میکنی، هدف گذاری پیشینی و غیر تجربی، ولی مبتنی بر انسانشناسی خاصی با یک سنخ داوری خاص و پیش داوری خاص. حقوق بشر میگی، میگی حقوق بشر علمی یا مدرن، ولی در ذیل یک مکتب خاص حقوقی مادی این فهرست از حقوق بشر رو بستی. به بقیه میگی اینه حقوق بشر. اصلا شما مگه میتونی بگی حقوق بشر چیز قبل از اینکه بشر رو تعریف کنی؟ مگه میتونی بگی بشر رو تعریف کنی قبل از اینکه بفهمی مبدأ و غایتی دارد یا ندارد؟ اصلا نمیشه از حقوق بشر حرف زد بدون تعریف سعادت بشر. حقوق وسیله است، هدف چیست؟ تا هدف رو، هدف انسان، تعریف انسان معلوم نشه، هر کس از حقوق بشر حرف میزنه حرف مفت میزنه، اینه غیر علمیه. میخواد مسلمون باشه، میخواد ضد اسلام، ضد مذهب باشه. ما میگیم که برگردیم توی متون علوم انسانی، این گزاره های پراکنده غیر علمیه که رو هم تلمبار شدن در ذیل یک اهداف فرضی پیشگویانه ای، اینا با هم مونتاژ شدن و در هیچ کدوم از علوم انسانی اثبات نشدند، ولی همه جا پنهان و آشکار پیش فرض گرفته شدند. اینا رو مثل دانشمند زیر میکروسکوپ بذارید بحث عقلی تجربی بکن و این کار نشده. هر شبت که چند تا مثال بزنم، در جامعه شناسی کلاسیک چند تا گفتمان آمده ضد هم دیگه، بعضی از اینا ترجمه شده آمده ایران. الان تو دانشگاه های ما وقتی میگن جامعه شناسی، نظرشون میره سراغ اون مکتب، خیال میکنه همینه. اون مکتب مقابلش اصلا ترجمه نشده، یعنی اگرم شده متن دانشگاهی نیست، هر دوشون هم مادی است. عرض کردم در روانشناسی تقی عرانی توده‌ای مارکسیسته، چون اول متن روانشناسی رو ترجمه میکنه. روانشناسی کلا جهتگیری چپ ماتریالیستی پیدا میکنه تو یه دورانی که باز متون روانشناسی مکاتب دیگری ترجمه میشه میاد، فروید میاد که میاد و از این حرفا. در جامعه شناسی همه میگن جامعه شناسی علمی، یکی تمرکزشو میذاره رو تنش‌ها و آشفتگی‌های اجتماعی، صدها صفحه راجع به کتاب می‌نویسن، تدریس می‌کنن، پایان نامه می‌گیرن. درست در جهت عکسش یک کسی دیگه میاد میگه جامعه شناسی علمی اتفاقا تشنج‌های اجتماعی رو فریبنده میدونه و معیار جامعه شناسی نمیتونه تشنج‌ها باشه، بلکه تحولاتی در جامعه، محور جامعه شناسی است که تو ساختارهای ثابت جامعه جا بگیره، نه ساختارهای متشتت و متشنج. یعنی جامعه رو تو تشنج‌ها و تنش‌هاش نمیشه شناخت، جامعه رو در مصادیق ثباتش میشه شناخت. خب اینا دو تا مکتب جامعه شناسی درست کرده اصلا. این دیگه ربطی که به اسلام غیر اسلام که نداره دیگه، این ممکن یک مسلمان یا غیر مسلمان این حرفا رو بزنه، ولی اینا دو تیپ جامعه شناسی. اصلا هم نگاهشون به انقلاب، به توسعه، به دموکراسی، به همه چی تفاوت داره با هم دیگه. بعد از اون طرف میگه معیار شناخت جامعه ما رو به فرمول میرسونه اگر باورهای نهادینه شده رو در جامعه ببینیم. یک جامعه شناسی میاد میگه مبنای شناخت جامعه تعادل قوای اجتماعی است، روابط بین نیروهای پویای اجتماعی پایه جامعه شناسی است، چه نیروهای اقتصادی چه غیر اقتصادی. خب آقا اینا سه تا جریانه، چرا اینا رو همجوری میگی جامعه شناسی مبتنی بر تنش‌های اجتماعی؟ هم تو قاطی‌پاتی ترجمه میکنیم، قاطی‌پاتی تدریس میکنیم، هیچ جمع نقد نمیشه اینا اصلا. بحث ما اینه در دانشگاه علامه 10 جا بیشتر که ما نداریم که، همجوری دیگه 7-8 جای یک کرسی بحثی باشه، هر ماه، هر هفته، هر کسی تو هر حوزه‌ای تخصص داره، این متونی که داریم به خورده بچه‌ها میدیم بذاریم رو میز، یک کم هم از برخورد نقدی وارد برخورد عقلی و انتقادی بشیم. نقدی به جای تجلیل، یک کم هم تحلیل، یک کم هم تعبد رو بذاریم کنار. بگم آقا این را ما تدریس میکنیم ولی این به نظر من اشکال داره. سه تا جریان آمده محورش رو گذاشته روی تنش‌های اجتماعی، سه تا مکتب جامعه شناسی است، هم موضوعش هم یکیست، سه تا نتیجه متضاد کاملا متفاوت با هم دیگه. هر کدوم، هر تو هر دانشگاه جهان سومی بدبخت که مثلا یک کسی رفته اونجا تو دانشگاه درس خونده، وقتی اومده همون رشته‌ش هم با خودش آورده، کتاباش هم آورده، کتاباش هم عرض کردم، مثلا اینکه رفته فلسفه علم انگلیس خونده دیگه، فلسفه علم اینجا میشه پوزیتیویسم. اگر یکی رفته باشه آلمان فلسفه علم خونده باشه، بعد بیاد مثلا تو دانشگاه علامه یا دانشگاه تهران کرسی تشکیل بده و گروه علمی را بندازه، میبینی رویکردش درست عکس اونه. خب این یعنی بلبشو، یعنی بازار مسگراست دیگه. دانشگاهی بخوای کار کنی بود آقا، میخوای ترجمه کن بکن، همه رو ترجمه کن و همه رو با هم بررسی کنیم. بعد پارتو میاد، پارتو میدونه اصلا این ویلفردو پارتو اصلا جامعه شناس نیست، ایشون مهندسه و تو حوزه اقتصاد کار کرده، تخصصش ریاضیاته، ولی پدر یک مکتب قوی جامعه شناسی. الان عبارات چی؟ ببین من میخوام اینا کجا اثبات شده، اینا مبنای جامعه شناسی شه، اینا کجا اثبات شده، اینا کجا، حتی پوزیتیویستی کجا اثبات شده؟ بر اساس اینا یه عالمه توصیه کرده، مانیفست ده فرمان حضرت موسی رو صادر کرده ایشون. کتاب، اولین کتاب جامعه شناسی ایشون اینجوری شروع میشه: انسان ذاتاً موجودی غیر عقلانی و خرافی است. انسان شناسیشه. خرافات تنها شکل خود را عوض میکنند یا جای خود را عوض میکنند، و الا همه چیز در رفتار انسان خرافه است. در همه رفتارهای فردی و اجتماعی همه انسانها همواره خرافات وجود دارد. مفاهیم اخلاقی مثل ایثار و گذشت خرافی است. گاهی خرافات مفید به نظر میرسند، لذا جوامع به سراغشون میاد. یعنی هرچه برخلاف نفسانیت خودمحور فردی است از نظر ایشون خرافه است. اصلا این آقا عقل رو قبول نداره، این آقا شهود باطنی بشر رو قبول نداره، چه برسه به وحی. خب برید ببینید چقدر جامعه شناسی تحت تاثیر این تو دنیا شکل گرفت. جامعه شناسی سیاسی از دلش، تعریف مشروعیت تو علوم سیاسی از دل حرف اومد بیرون. کجا اثبات شد؟ اینا مفروضات شخصی این آقاست. بعد میگه عقده های جنسی رهبران جوامع را منشأ تاثیرگذار در اخلاق جنسی جامعه باید دانست. خب من نمیگم مثلا این درست نادرست، این جمله حلال حرام، اسلامی غیر اسلامی، من میگم این جمله رو اثبات کن. پوزیتیویستی اثبات تجربی بکن، یا اثبات پذیری رو قبول نداری، امکان ابطال پذیری تجربی شو توضیح بده. او رو قبول نداری، بگو چجوری میشه این رو تایید تجربی کرد، چجوری میشه استقرار رو حجت میدونی یا نمیدونی، من چجوری این گزاری تو رو بپذیرم؟ میگه آقا بپذیر. بعد شما میفرمایید مقدسات، اینا مگه مقدسات نیست؟ الان اینا مقدسات سکولاریزمه و نمیگه اینا خط قرمزایی که شما و بنده نمیتونیم حالا از اینا عبور کنیم. میگی نه، امتحان کن، شما شروع کن تو همین دانشگاه الان، ببین چقدر شروع میکنن فرشت میدن، مطلق میدن، نمیدونم چیا آمدن. حتی تعصبات شخصی اینا، تعصبات شخصی اینا، ببینید یک کسی برگرده بگه خیلی خوب آقا مثلا همین حالا همون آگوست کنت که اسمشو بردم، گرچه الان نظریات آگوست کنت نظریات مطرح لزوما نیست، اما به شما بگم خودش مرده ورثش باقی هست، این حرفا آثارشو گذاشت، یعنی زیر ساخت درست کرد، بقیه رو اینا آمدن نظریه پردازی کردن، خودشون هم میگن ما او کلاسیک بود و تمام شده دورش، ولی وقتی نگاه میکنی این رگه ها هست. بعد میری تو، من حالا مثال میزنم، من از 30-40 تا جامعه شناس میتونم مثال بزنم یا روانشناس که کجا این حرفا کجا اثبات شده اصلا. یک مثال از همین آقا بزنم، ایشون تحت تأثیر تفکر دایره المعارفی سکولار قرن 18 هست، نگاه تمسخرآمیز ولتری به مفاهیم دینی کاملا تو پس ذهن آگوست کنت هست، جامعه شناسی رو در تقابل با تفکر فلسفی تعریف میکنه، اینا همه پیش‌فرضاشه دیگه که میگم، و در علم رو در نقطه مقابل حکمت عقلی و دینی تعریف میکنه، رابطه انسان شناسی رو با ماورای طبیعت قطع میکنه. اینا مبانی جامعه شناسی توست، کجا بحث کردی، کجا اینا رو اثبات کردی؟ ولی ما شما این نوعی دارم عرض میکنم، پذیرفتیم دیگه، کسی چونه نمیزنه. لذا امروز اگر کسی جرأت کنه تو جامعه شناسی بخواد بحث مبدأ و معاد یا فطرت رو مطرح کنه، ببینید پوستشو میکنه، مطابق سبک روشن فکری، به سبک آکادمیک، چون آقای مدر. ولی که او کارشو کرد، ایشون 150 سال پیش گفت روانشناسی و جامعه شناسی هیچ ارتباطی به مابعد الطبیعه و ماوراء الطبیعه نداره. برای چی نداره آقا؟ برای چی نداره؟ برای که جناب عالی پوزیتیویستی؟ خب بنده معرفت شناسی تو غلط هستن، قبولش نداریم ما، ولی حرفاتو قبول کردیم، ولی تو مدل تو داریم کار میکنیم، مبناتو اثبات نکردی، ولی ما داریم تو میدون تو بازی میکنیم. تا همین الان داریم تو میدون تو بازی میکنیم. بعد میره طرف مثلا نظریه فروید رو یک جایی برمیداره میاره براش آیه و حدیث در تاییدش میاره، نمیفهمه که فروید مبنای فکرش چی اصلا. یک دانشگاه آزاد بود تو هم تهران رفتیم، یکی از اساتید بسیار متدین و شریف تو حوزه روانشناسی یک جوری از فروید بحث کرد که فقط منتظر بودم آخرش بگه که آیت الله العظما فروید، زیگموند فروید قدس سره. گفتم آقای عزیز محترم، آخه ایشون حرفایی که میزنه همین حرفای اسلام، اینجاش اینه. گفتم بابا در جزئیات و ابزار و تکنیک های روانشناسی و روان درمانی ما الان بحثی نداریم. اصلا فروید اصل دین رو مزخرف میدونه، محصول عقده‌های جنسی اینا میدونه، چه برسه به بقیه‌اش. کسی که انسان نه مبدأش قبول داره، نه معادش قبول داره، نه مبنای اخلاقش قبول داره، نه فرجام شناسیش قبول داره، چطور تو اینا رو با مفاهیم اسلامی ارتباط بده؟ شباهت و اشتراکات داره. محدودسازی علم در طبیعیات انسان، جهتگیری اصلی علوم انسانی سکولار تو این زمینه است در جامعه شناسی و روانشناسی. یکی دیگه از بنیادهای فکریش یک فلسفه خاصی در علم. اون فلسفه علم کجا اثبات کردی؟ گرایش پوزیتیو، ترکیب تجربه زدگی، عقل ستیزی، معنویت گریزی و شکاکیت فلسفی و اخلاقی. نتیجهش یک طبقه بندی خاص در علوم شد. یعنی با این مبانی آمد علوم رو دوباره تقسیم بندی کرد. این تقسیم بندی منشأش تو حوزه فلسفه دینه، ولی ما نمیگیم، بهش توجه نمیکنیم. اصلا گفت تعریف واقعیت و واقع بینی یه چیز دیگه است از این به بعد. شما فهمیدین تعریف سکولاریسم، سکولاریسم از معرفت شناسی شروع میشه. شروع سکولاریسم از اپیستمولوژیه، که کدام معرفت ها معتبرن کدام ها نیستن. بعد در فلسفه و انتولوژی ظهور میکنه، بعد تو عرصه تئولوژی وارد میشه، و بعد سرریز میکنه به تمام علوم انسانی و علوم اجتماعی، ریز تا درشتش، به خصوص بخشایی که عقلی تجربی نیست. یکی دیگه از پیشفرزاش که اصلا مندرآوردیه، این القاء سه وضعیت که پیشرفت قهری طولی داریم، اول حکمت الهی ارتجاعی و قدیمی تاریخ مصرفش گذشته، بعد تفکر فلسفی عقل گرایی دوره انتقاله چون فرا تجربی و غیر حسی است، اونم متأسفانه است، تا میرسه به عصر جدید که عصر علم و پوزیتیویسم. در این عصر ببینید ما، ایشون میخواد علوم اجتماعی بسازه، پیشفرزش اینه ما به ذات و ذاتیات کاری نداریم. خب جناب عالی اجتماع میفرمایید که کاری ندارید، باید کار داشته باشید، یا باید ثابت کنی که چرا نباید با ذات و ذاتیات کار داشت. تو حوزه تعریف مفاهیم میگه ما صرفا همه چیز را پسینی تجربی و مشاهده ای تفسیر میکنیم. خب اینم یه پیشفرز اپیستمولوژیکه. باید بگی چرا زیربنای علوم اجتماعی جدید در غرب معرفت شناسی پوزیتیویستی بود، که بعد حالا معرفت شناسی شکاکیته. تجربه و عقل و دین رو در برابر هم و بلکه جایگزین هم تعریف کردن. ما با این مشکل داریم آقا، شما بنده و شما داریم تو حوزه علوم انسانی اسلامی کار میکنیم، قبول داریم این مبنا رو؟ بله. این رو نباید بحث بکنیم اینجا که آیا ما قبول داریم این پیشفرض علوم اجتماعی سکولار رو که تجربه، عقل و دین جایگزین همان، نه همراه هم؟ اصلا این معرفت شناسی درسته؟ خب مشکل از همینجا شروع میشه، تعارض دین و فلسفه و علم از همینجا شروع میشه. بعدی که میگه علوم انسانی ربطی به دین نداره از همینجا شروع میشه. علم و معرفت را باید به تجربه و مشاهده محض فرو کاست، دایره علم را باید به شدت کوچک و تخصصی کرد. تخصصی آری، کوچک چرا؟ چرا بخش مهمی از معرفت رو سانسور میکنی؟ با تجربه محض، اینا پیشفرزاشه، با تجربه محض بدون وساطت عقل میشه به قوانین کلی پدیده‌های انسانی و اجتماعی رسید. خب نمیشود رسید. چرا میگی میشود رسید؟ نمیشود رسید. روش شناسیت غلطه. روابط اینا که میگم همه جمله‌های مبنای آگوست کونت هیچ برای هیچ کدوم از اینا برهان نیاورده. برید بگردید کتاباشو. اینا هیچ کدوم برهانی نشده. ادعا شده. ولی اینا پیش فرضای بسیاری از نظریاتی است که امثال این و بعد از اون تا امروز تو حوزه علوم اجتماعی دارن میدن. تا هم بخوای بگی آقا اینا چی؟ او اسلامی آمد، اسلامی آمدن. میگه پیش فرض دیگه‌اش روابط ثابت، گوش کن، روابط ثابت میان پدیده‌های محسوس خود باید محسوس باشد. نه اینطور نیست. اصلا روابط بین محسوس روابط معقوله. اصلا یکی از دلایلی که علیت رو اینا رد کردن همین بود. برای که معقولات ثانیه منطقی رو نمیفهمه ای آقا. تو اصلا نمیفهمی مفاهیم فلسفی چیه. تو نمیفهمی فرق مفاهیم فلسفی و مفاهیم منطقی و مفاهیم ماهوی نمیدونی چیه. باید هم این حرف رو بزنی. یه فوبیایی علیه مفاهیم فلسفی عقلی، مفاهیم وحیانی، مثلا میخواد نظریه جامعه شناسی بده. اول شروع میکنه این مفاهیم رو مسخره کردن. علت، غایت، ذات، ماهیت، برهان، قیاس. اینا رو شما دیدید دیگه تو فرهنگ حسی، اینا اول اینا بمباران میشه. اینا بمباران میشه تا اون راه بسته شه، فقط این راه بمانه برای علوم انسانی. این یک نگاه قشری به علم و همینم باعث شد از تجربه گرایی رسیدن به نسبی گرایی و شکاکیت معرفتی. این اتفاقی نیست که پدر تجربه گرایی و پدر شکاکیت در غرب جدید یک نفره باز و او هیومه. یعنی هیوم هم پدر تجربه گراییه هم پدر شکاکیت، برای که اصلا تجربه گرایی از دل شکاکیت میاد بیرون حتما، چون تو فقط با عقل و تجربه است و با عقل که میتونی جلوی شکاکیت بیستی، نه با تجربه. در باب کتابای روانشناسی و جامعه شناسی که ما داریم تدریس میکنیم در دانشگاه هامون، بخش مهمی از اینا پیشفرضایی داره. یکیش باز اینه، نظریه منفعت پرست بودن اجتناب ناپذیر انسان یک پیشفرضه. در تمام تقریبا کتابای روانشناسی مدرن و جامعه شناسی مدرن به یه شکلی آمده، بعضی ها خفیف بعضی ها غلیظ، و این خودخواهی ذاتی اجتناب ناپذیر، غیر از اون حب ذاتی که خب همه به طور فطری و جبلی داریم، ما با همین مفهوم اصالت نفس. اصلا فیلسوفان کلاسیک لیبرال بدون استثناء همشون گفتن عقل خادم غریزه است. اگر شما یک جمله آوردید از یکی از فیلسوفان کلاسیک لیبرال یا نو کلاسیک، اگر یک جمله آوردید از فیلسوف لیبرالی که این حرف انبیا رو زده که انسان بالفعل عقلش تابع غریزشه، اما این انسان قابل تعلیم و تربیت است به نحوی که غریزش تابع عقلش بشه، عقل فرمانده غرایزش بشه، اگر همچی جمله ای رو در کتابهای اصلی و مرجع فیلسوفان لیبرال آوردید، من همه حرفام پس میگیرم، چون این جمله وجود نداره. اصلا لیبرالیسم بر اساس غیر عقلانی دانستن انسان بنا شده. هی شعار عقلانیت رو اینا میدن. بر اساس غریزی دانستن انسان تعریف شده. خب مگه ما اینو قبول داریم این تعریف رو؟ ما میگیم انسان ترکیبی است از غریزه و عقل و فطرت و اینا، چند بعدیه، چند پهلوس. الهمه ها فجورها و تقواها. دو بعدیه. هر دوش هم ذاتیه. ولی جزء پیشفرضاشونه که به جامعه شناسی و روان شناسی و اقتصاد جمله‌ای از اقتصاددان آوردم. من بنظرم فکر می‌کردم 300 ساعت اینجا بحث داریم، همینجوری ما آوردم. اقتصاد انسان اقتصادی رو تعریف می‌کنه. اولین خط، همه دوستان که توی حوزه کار کردن می‌دونید، میشه انسان اقتصادی حیوان خودخواه است. انسان حیوان اقتصادی در علوم اقتصادی و در سیاست، انسان حیوان سیاسی است. حیوانم یعنی جانداری که خودخواه است. توی عالم هیچی نمیفهمه الا منافع خودش، بقیه همه چی وسیله است، حتی مذهب. همون حرفی که نیچه زد و درست گفت، در توصیفش درست گفت، در توصیفش غلط گفت، توصیفش درست بود. گفت آقا خدا مرده اینجا تو غرب، حتی کسی که آمده داره بحث اخلاق الهیات میکنه، اونم نه از خدا شروع میشه نه به خدا ختم میشه، از ما شروع میشه و به ما ختم میشه. خدا هم وسیله است، معرفت هم معطوف به قدرته. همه مفاهیم انسانی حتی آزادی زیر سوال میره. از یک طرف از سود محوری حرف میزنن، از یک طرف از آزادی اندیشه. ما هر دوش ما بحث میکنیم، مینویسیم، میگیم، بعد یکی از ما سوال نمیکنه که آقا اندیشه آزاد با سود محور دانستن ذاتی انسان قابل جمعه؟ بله میشه اصلا؟ یعنی میشه شما بگی انسان فطرتن و ذاتن فقط سودخواه است؟ عقل آزادی وجود نداره، عقل آزاد از غرایز معنا نداره. از اون طرف صحبت شعار آزادی اندیشه میدی؟ کدوم اصلا اندیشه آزاد معنا نداره تو تفکر، تو این مبنای تفکر لیبرال اصلا امکان نداره. میدونین کی میتونه از اندیشه آزاد حرف بزنه؟ کسی که برای علم جوهر مجرد قائله. کسی که میگه علم مجرد است میتونه از اندیشه آزاد و آزادی اندیشه صحبت. کسی که میگه علم مادی است اصلا معنا نداره اندیشه آزاد. آزادی اندیشه در حد آزادی اندیشه سودمحورانه است، چون میگن آزادی منفعت طلبانه موتور پیشرفت و توسعه است و اجتناب ناپذیر. یک مثالم تو روانشناسی من بزنم، یه سری گزاره‌هایی که به تعبیر ما مشهدی هم میگن چپوندن تو مبانی علوم انسانی اجتماعی، شما هم همونو میفرمین؟ آره، اینا رو چپوندن و کسی دیگه اصلا اونجا دیگه کسی نه روشنفکر نه علمیه نه آکادمیکه. آقا روشنفکر ما اندیشه انتقادی داریم، جان مادرت اندیشه انتقادی داشته باش، جان مادرت گفتم. یک پروفسور آمریکایی توی کانادا بود، گفتش که من جزء اون هیئتی بودم که پاپ فرستاد پیش امام برای آزادی جاسوسای آمریکایی. بعد میگفتش که هنوز یادم امام چی گفت. آدم چی گفت؟ وقتی نشستیم، خب من گفتم حتما ایشون الان راجع به اسلام ما رو دعوت به اسلام مثلا میکنه اینا. بعد میگه امام به ما گفت که دو تا حرف با آقای پاپ دارم، یکی این که چرا جناب عالی دو بار وساطت کردی، هر دوش به نفع ظالم بود، به نفع مظلوم چرا هیچ وقت وساطت نمی کنی هیچ وقت؟ یه بار آمدی گفتی چرا شکنجه‌گرای ساواک رو اعدام کردن، یه بارم آمدی میگی چرا این جاسوسای آمریکایی رو، چرا یه وقت به نفع مظلوم موضع نمیگی؟ نکته دوم، از قول من به ایشون بگید لطفاً مسیحی باشید، لطفاً مسیحی باشید. اگر مسیح الان بود همین مثل تو بود، قلم به نور. حالا ما روشن فکریم، روان ما شکاکیته، جان مادرت شکاک باش، شک کن. اینا که ترجمه میکنی شک هم بکن. عباراتی که جاسازی کردن و ما رو همون اساس آمدیم جلو، هیچ جان بر اینا برهان نیاوردن. اصلا مفهوم توسعه غربی، شما فرمودید توسعه، مفهوم توسعه بر اساس یک انسانشناسی خاص، این توسعه، توسعه سرمایه‌داری بنا شده، تعریف خاصی از انسان. انسان حیوان خودخواه غیر ارزشی است. ارزش‌ها فرمول و روش کارن تو این منطق. ارزش‌ها حاکم بر فعل انسان نیستن. اصلا اخلاقی که اینا میگن غیر از اخلاقی که انبیا میگن. ببین اینا میگن اخلاق، ما فکر میکنیم ما مثلا به کی میگیم آدم با اخلاق؟ مثلا کسی که همش میخنده، مؤدبه و همه اجیجیری میکنه، این میگیم فعل اخلاقیه. در حالی که اخلاق در اسلام، اخلاق در اسلام هم جذب داره هم دفع داره. اگر یه جایی که باید اخم کنی لبخند بزنی، غیر اخلاقی تو، و به عکس، چون هدف یه چیزی دیگری، هدف تهذیب نفس، آماده شدن برای لقاء با خداوند، این هدف اخلاقه. اما این اخلاق در اینجا ای که چجوری راحت تر زندگی کنیم، اینجا استرس کمتر بیشتر کیف کنیم، اینا دو تا هدف دیگه. رقابت غربی اینجوری تعریف میشه: نفع عمومی معنا ندارد الا جمع جبری منافع خصوصی و رقیب. رمز پیشرفت و عقب ماندگی همینه. این حرفای استوارت میله، پدر اقتصاد مدرن. ببین اینا مگه حرفا اقتصادیه؟ اینا مگه با اینا مگه فرمول ریاضی داری برای حرفا؟ اینا تجربیه؟ اینا انسان شناسی مادی جناب عالیه و سنگ بنای اقتصاد مدرن کلاسیکه. سنگ بنای تعریف توسعه سرمایه‌داری است. ما اصلا این تعریف انسان رو قبول داریم؟ انسان تک ساعتی است؟ انسان اینجوری هم هست، ولی انسان فقط این است؟ گفت این انسان هست، اما انسان این نیست. چیزی جز جمع جبری منافع خصوصی و رقیب وجود ندارد. چیزی به نام خیر عام، عدالت اجتماعی و نفع عمومی دروغه. رمز پیشرفت و رمز عقب ماندگی همینه. شامی که میخوریم بر اساس نوع دوستی نانوا و قصاب نیست، بر اساس خودخواهی نانوا و قصاب است، بر اساس جمع جبری رقابت مثبت و خودخواهی آنهاست. این است دست نامرئی که تاریخ رو پیش میبرد. این دست رو باید مرئی کرد. هر کس برای منافع خودش به دیگران سرویس میدهد ولا غیر، انسان دیگری قابل تصور نیست. واقعا انسان دیگری قابل تصور نیست؟ انسانی قابل تصور نیست که بدون چشم داشت مادی به شما انفاق کنه، ایثار کنه، جاشو بده به تو، گشنه باشه، غذا نخوره، بتونه دزدی کنه و نکنه؟ نیست انسان دیگری؟ این استعداد در انسان نیست؟ توقع بشر دوست، اینا این جملات پدر اقتصاد مدرنه. توقع بشر دوستی از هیچ کس نباید داشت، تنها توقع خودخواهی است. طبیعی است و اگر این خودخواهی درست مدیریت شود جامعه پیشرفت میکند. گدایان زندگی خود را معطل نوع دوستی دیگران نکنند. اینا اقتصاد یا اخلاقه؟ اینا اقتصاد یا حقوقه؟ فلسفه حقوقه؟ اینا شده سنگ بنای اقتصاد مدرن. نگید من میگم، خودش اول کتابش اینا رو میگه، میگه مبانی من ایناست، بر اساس اینا من دارم حرف میزنم. ما به همکاری های متقابل خودخواهانه فقط نیاز داریم، از طریق تهاتر، ابتیاع و قرارداد. تقسیم کار بر پایه تمایل به تبدیل منافع و ترجمه منافع به یکدیگر. میگه البته قبول دارم تأسف برانگیز است، ولی تعجب برانگیز نیست. متاسفانه بشر یک همچین موجود است. خب تو یه حرفی زدی، ماکیاولی هم پدر سیاست مدرن هم همین رو گفت. ایشون هم پیش فرضش از انسان همینه. ماکیاولی هم گفت سیاست رو تا حالا ارتباط میدادن با تهذیب و عدالت و سعادت. این حرف مفته. سیاست به شما میگویم که چیست. این جمله ماکیاولی است، کتاب شهریار صفحه 3 ببینید. این جمله ماکیاولی، پدر سیاست مدرن سکولار، که گفت دین از سیاست جداست، دین از اخلاق جداست. تا کنون میگفتن سیاست علم تربیت و تهذیب و سعادت و عدالت است. از این پس به شما میگویم، با هم لحن پیغمبرای معرف میزنه، به شما میگویم سیاست علم کسب و حفظ قدرت است. بر همین اساس احزاب سیاسی تعریف شد، بر همین اساس دموکراسی تعریف شد. چه سوسیال دموکراسی، چه لیبرال دموکراسی. اون مبانی سوسیالیستی داره، اون مبانی لیبرالیستی. احزاب باید جامعه را، ببینید تعریف حزب، احزاب باید جامعه را حساس و فعال کنند. در مورد چی؟ این درسته. در چه مورد؟ در این مورد که چه کنیم کمتر صدمه بخوریم و بیشتر به رقیب صدمه بزنیم. خب این غلطه تو مبنای سیاست دینی نیست. حزب همچی کار کردی نداره، قدرت هم حزب. یکی میگه آقا حزب برای امر به معروف نهی از منکر، انتقاد، کادرسازی. یکی میگه حزب برای تکالب، زندگی سگی. جمله دیگه ایشون، پدر سیاست مدرن، ارکان حکومت و جامعه را باید قلعه هایی فرض کرد که یک به یک فتح شود. یکی میگه هدف علم سیاست اینه. خب حالا شما برو از امام حسن سلام الله علیه، از امام بپرسه که ما سیاست، سیاست چیه؟ امام میفهمان سیاست رعایت حقوق متقابل است. حقوق، سه حقوق، سه حق است. حقوق، حق الله، نسبت انسان با الله. حق الناس، انسانهای زنده. بعد این کافی نیست، میفرماد حق مردگان. یعنی انسان، حتی انسان مرده حق داره و کرامت داره و این هم جزء سیاسته. عرض آخرم بعضی از مفاهیمی که افرادی وارد تفکر ما کردن و همطور از کنارش عبور کردیم. نسبت خدا، قدرت و جامعه. دوستان دیدن که پیشفرض‌هایی که تو حوزه متافیزیک کاملا ضد دینی است، اثبات نشده هم هست، جزم‌های تلقینی. مثلا مبنای دین رو قرار میده رو توتم پرستی، که توتم پرستی یه چیز پرستش نیروهای بینام و غیر مشخص و با همه هست، با هیچ چیز نیست. یعنی صفاتی که برای خدا میاریم که همه جا هست، هیچ جا نیست، با همه هست، با هیچ کس نیست. دقیقا این صفات رو برای جامعه آورده دورکیم. بعد میگه همه در آن شریکند، قبل از همه است. این نیرو قبل از افراد وجود داشته و پس از آنها باقی خواهد بود. هو الاول و الاخر. همه جا دیده میشود و هیچ جا دیده نمیشود. هو الظاهر و الباطن. راجب چی داری حرف میزنی؟ راجب چی داری حرف میزنی؟ نیرو دهنده نسلهای پیاپی بوده و هست. نیروی ماندگار و مقدس. اون اصل توتمی واقعی، جامعه. به صورت حیوان و گیاه دیگه تصور نشده، تشخص پیدا کرده. همه گمان میکنن موجودی الوهی را میپرستن در فراسوی جهان، ولی اون نمیتونه به سوالای و دعاهای شما جواب بده. بیایید سراغ این امر مقدسی که هم به دعای شما جواب میده، هم برای شما قانون و شریعتی مینویسه که اگه به حرف نکنی میبرد زندون، به حرفم بکنی بهت جایزه میده، هو اضافه هو بهت میده. اون خدا کیست؟ جامعه با تفسیر ماتریالیستی. یه چیزایی هم تو پخش و پلا شلغم شلم شوربا اومده، جایی هم اینا الک نشده. اینجا تو دانشگاه علامه باید الک بشه. شما باید بکنیم. این کار ما و شماست، کار ما طلبه ها و دانشجوها و ایناست. باید اینجا بیایم ما یک بار این حرفا رو بزنیم رو میز. و چقدر تناقض. مثلا از کانت تقدم ساختار ذهنی و روانی بر تجربه. من خواهش میکنم هر کدوم از اینایی که عرض میکنم ببینید چقدر شما همتون استاد فنید، تو رشته خود شما ببینید چقدر تأثیر گذاشته. خب ولی اگر از من و شما بپرسن آقا این نظر چیه راجبه ای؟ ما نظری نداریم. خیلی همون این مفاهیم رو، هر کدوم از اینا چه مفاهیمی رو وارد علوم انسانی اجتماعی کردن؟ کانت، تقدم ساختار ذهنی و روانی بر تجربه و ترکیب با اون. یعنی معرفت قطعی و مطلق ممکن نیست، امکان داوری در مفاهیم فراتجربی محال است. این در علوم سیاسی تأثیر گذاشته، در گذاشته یا نگذاشته، در سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، تعلیم تربیت، اخلاق، همه جا تأثیر گذاشته. ایده وجدان اخلاقی مطلقی که کانت مطرح میکنه به خاطر که مبانی نظری اخلاق رو منتفی میکنه، از اخلاق عملی شروع میکنه. همینطور مثلا از هگل، ضرورت و امکان تفسیر جامع و توتالیتر از کل تاریخ و جهان با کمک عقل. خب اینا نه جریانای تجربه‌گرا قبول دارن، نه جریان نسبی‌گرا قبول دارن. این جریان خط فکری ایدئالیسم آلمانیه و مبنای بسیاری از جریان‌ها و مکاتب شده تو علوم انسانی. الان ما یه عالم روانشناسی داریم بر این اساس، تعلیم تربیت داریم بر این اساس. جان لاک از اون طرف درست خلاف هگل حرف میزنه، 3-4 مکتب مهم تو حوزه روانشناسی و ارشد علوم سیاسی بر اساس معرفت شناسی جان لاک شکل گرفته. اصلا من میگم اسلام و غیر اسلامی که اینا خودشون که همدیگر رو تحمل نمیکنن، چرا با هم اشکال مشکل دارن؟ حداقل ادله اینا علیه همدیگر رو بحث بکنیم اینجا. ایدئالیسم هگلی منشأ بسیاری از ایدئولوژی سیاسی ها شد در قرن 19، از مارکسیسم یعنی هگلی های چپ تا این یارو که پایان تاریخ رو نوشت. صندلی هم کلش کردیم. هر شاید که فوکویاما که اینم هگلی راست دیگه، یعنی حرفی که مارکس از موضع چپ رو شونه هگل نشست و گفت، این رو شونه او، رو شونه چپ هگل نشست، این رو شونه راست هگل نشست، همین حرف رو زد. سرنوشت شعارهایی که اینا بعد همین شعارها اومده تو ژورنالیسم، تو سیاست، تو احزاب، تو انتخابات ها. یکی از جایی که خیلی بخندین موقع انتخابات ها، خیلی بخندین، چون این احزاب میان اطلاعیه های میدن. من بعضی اطلاعیه های احزاب سیاسی رو تو انتخابات های مختلف تو این 15 سال نگه داشتم، همونجور که تو روزنامه ها و سایت ها اینا میاد، واقعا مسخره است. همونجور که جمله های میگه رو هوا، اصلا نمیدونه مبناش چیه، نتیجهش چیه، بعد نمیفهم این شعارت با این شعارت اصلا اینا با هم قابل جمع نیست. عمو اینا رو برمیداری با هم دیگه میگی. بنیادهایی رو اینا گذاشتن، تفاوتایی هم پیدا کرده. مفهوم تکامل جهان از کجا آمده؟ شما چقدر بیانیه گروه های سیاسی دیدید از مجاهدین خلق زمان قبل انقلاب و مارکسیستا یادتونه تا الان به شکل دیگرش؟ پیشرفت. کلمه پیشرفت چقدر میاد تو بحث های سیاسی ژورنالیستی و اینا؟ کی تئوریزه کرد پیشرفت رو؟ با کدوم مبنا؟ یه تئوری پیشرفت کنتی ها و اینا دادن، یک تئوری پیشرفت هگل داده، کاملا در نقطه مقابل هم. مفهوم پیشرفت، روح تاریخ، ارتباط آزادی، عقل و جهان، ارتباط آگاهی و آزادی. این که معرفت و فرهنگ تاریخی است، فرا تاریخی نیست. خیلی آمدن الان تو همین بحثا تو دانشگاه‌های ما، تو رسانه‌های ما همین افراد دارن میزنن الان. نمی‌دونن مثلا مبناش چی هست. مسلمون هم هستن. این تو فلسفه دین اثر گذاشته، تو تا روانشناسی. حقیقت ثابت عینی فرا تاریخی چرا منتفی شد؟ تو کدوم فلسفه منتفی شد؟ وقت طرف فیلم سینمایی ساخته، تو فیلمش میگه که حقیقت آینه بود، اینم از تو کتاب برشته، حقیقت یک آینه بود، افتاد، شکست، دیگه حقیقت را در یک آینه نمیشود دید، هر کسی در یک آینه خودش جزئی از حقیقت را میتوان دید. خوشش آمده احتمالا قافیهش و اینا تو فیلم ساخته که بگه ما روشن فکری. مثلا این مفهوم تاریخی بودن معرفت، شخصی شدن معرفت، قدرت محور شدن معرفت، غریزه محور بودن معرفت، جنسیت محور بودن معرفت، هر کدوم از اینا یه ایدئولوژیه، برهانی براش نیاوردن. ولی خب ما روشن فکریم، باید همه رو با هم بگیم. دیالکتیک اسمش تو پست مدرنیسم تاثیر گذاشت، هرمنوتیک تاثیر گذاشت. مفهوم دولت به طور جدی تو بحث‌های هگل مطرح میشه. ایده پایان تاریخ اصلا الهام از اوست. مفهوم گذار تاریخی، شما من یادم همین دهه پیش که تو روزنامه اینا خیلی فحش میدادن به همه دیگه، تا پیغمبرم رفت گفتن که کربلا نمیدونم یادتون نه، گفتم کربلا نتیجه بدره، خون خون میاره، همینه که هست. میخواستید تو بدر نزنید تا تو کربلا تلافی نکنن. روشن فکر مذهبی ما به حساب اینا رو برشن گفتن. خب این بعدم گفتن دوران گذاره، ما در گذار تاریخی هستیم. گذار چیه؟ اصلا شما چقدر تو روزنامه ها و بیانیه های احزاب این کلمه گذار رو ندیدید بارها؟ ما در جامعه بر این جامعه در حال گذاره، هیچ هم نمیدونه اصلا چی هست، مبناش چیه، چی یعنی چی در حال گذاره. داری از جبه تاریخی، از دترمینیسم داری حرف میزنی، از کدام جبه تاریخ داری حرف میزنی؟ گذار از سنت به مدرنیته، از مذهب به سکولاری، از نمیدونم عقل به تجربه، از نمیدونم چی، از یقین به شکاکیت. خب اینا هر کدوم باز فرق میکنه با هم. اونی که میگه گذار از یقین با شکاکیت، با اونی که میگه گذار از عقل به تجربه، اینا با هم فرق میکنه. ایشون همه رو با هم دیگه یه جا میگه، مردم هم خوششون میاد. مردم میدونی هر چیز بیشتر نمیفهمن بیشتر خوششون میاد. یعنی وقتی کسی حرف میزنه میفهمن، میگن این بابا نفهمه، حرفای معمولی داره میزنه. یه چیزی بگو که نفهمه، من این خیلی میفهمه، این خیلی میفهمه. برای چی؟ برای که من نمیفهمم چی میگه، حتما خیلی میفهمه. زایمان تاریخ، زایمان تاریخ از کجا آمد؟ این کلمه زایمان تاریخ از کجا آمد؟ زمان جنگ حزب الله با چیز، وزیر خارجه آمریکا آمد گفت منطقه در حال زایمان تاریخی است. این زایمان تاریخی یک بحثیه که از هگل و زمان او سوسیالیستا، سرمایه‌داری، فاشیستا هر کدوم اینجوری ازش استفاده کردن. یا مثلا نیچه، مذهب ذلیل پرور است. شما این حرف رو خیلی هم ممکن ندونن مال نیچه است و براش بس دو تا کتاب نوشته توی حوزه که مسیحیت، البته یک جا از اسلام دفاع میکنه، میگه مسیحیت دین پیرزنان و بردگان است، اسلام دین کنشگران است، ضد انبیاء بیدینه، ولی از پیغمبر یک جای تجلیل میکنه. ذلت پروری مذهب مبنای خیلی از تئوری هاست تو حوزه های مختلف علوم انسانی، مال نیچه است. نظریه مرگ خدا، این که اخلاق و حقیقت نسبی و اختراعی است. شالود شکنی مسیحیت و دموکراسی، مطلق کردن حق انتخاب. هم ما تو هم بیانیه ها، هم نطقای بعضی از آقایون متدین، حتی معمم آخوند، من تو نطقاش شنیدم که جلوی همه رسما حق انتخاب بشر فلان، حق انتخاب مطلق. حق انتخاب مطلق یعنی چی؟ حق انتخاب مطلق، مالکیت بر سر، حاکمیت مطلق بر سرنوشت خود. یک مسلمان میتونه بگه حاکمیت مطلق بر سرنوشت خود؟ بله میتونه بگی. خب اگه دموکراسی رو بر اساس حاکمیت مطلق بر سرنوشت خود تعریف کردی، دموکراسی سکولاره. ما تو منطق توحیدی حاکمیت مطلق نداریم، حاکمیت مطلق مال الله. ما زندگیمون هم مال خودمون نیست، بدنمون هم مال خودمون نیست، همه متعلق به الله، امانته. شما با امانی دانستن ما سرنوشت یه جور علوم سیاسی میسازی، با مالکیت مطلق یه جور میسازی. اگزیستانسیالیست ها نقش داشتن در تعریف مطلق کردن انتخاب، ساختار شکن ها نقش داشتن. بحثی که فوکو میکنه راجع به قدرت محوری معرفت، رابطه قدرت با معرفت حقیقت، بحث های کیرکگور که من آثار کیرکگور اگر یک کسی در روانشناسی تعقیب بکنه، حتی روانشناسی سکولار، میبینه خیلی وسیعه. وای که ایشون آدم مذهبی و معنویه. اخلاق شعارش اینه، مبناش اخلاق و دین عقلانی نمیگذرد حتی به روش کانت. یعنی حتی با وساطت اخلاق هم باز دین عقلانی نمیشه. ایمان فرد محور است نه خدا محور. ایمان اثبات ناپذیر است. مارکس، تبدیل جهان ایده ها و ایدئالیسم به جهان ماتریالیستی. طرح مفهوم از خود بیگانگی انسان او رو از فورباخ میگیره، میاره تو عرصه اقتصادی اجتماعی. خدا دروغ از سر عجز است. خدا مخلوق انسان است نه خالق انسان. وقتی نظریه رو از فلسفه میاره تو عرصه عمومی. موتور تاریخ بودن اقتصاد. اینکه کل جهان یا توسعه نیافته است یا توسعه یافته است یا در حال توسعه است. این تقسیم من نمیگن تو کتابا و کلاس ها همه جا. این تقسیم از کجا آمده که محور همه چیز فقط توسعه است و توسعه فقط اقتصادی است؟ محورش از یک انسانشناسی خاصه و که اصلا اقتصاد موتور تاریخه و غریزه موتور بشره. بشر و تاریخ موتوریزه، موتورش علوفه ایه که میخوره. میگه بگو کی سر چه سفره‌ای منشینه تا بگم چجوری فکر میکنه. قیاس به نفع میکنه همه رو. با تکامل ابزار تولید مرتبطه. اراده و اختیار بشر ابزار جبر تاریخی تکاملی است، نه جهت دهنده به تاریخ. مفهوم قهر انقلابی مبتنی بر جبر ماتریالیستی در حوزه سیاست و اقتصاد، ضرورت انقلاب به عنوان یک مفهوم کمونیستی، نقد صریح محکوم به زوال دانستن دوره‌های تاریخی، اینترناسیونالیستی کردن مفاهیم انسانی با رد ایده ملت دولت ولی بر اساس ایده طبقاتی بودن، و بعد طرح فلسفه اقتصاد و اینکه فرهنگ و حقوق و سیاست تابعی از اقتصاد است و از این قبیل. دیگه فرصت تمام شد، یک تیکه هم از فروید می‌خواستم بگم. خود شما دوستان دیگه ملاحظه بفرمایید. ببخشید من وقت شریف شما رو گرفتم با حرفای تکراری. من می‌خواستم خواهشی بکنم، این کرسی‌هایی که گفتن هی آزاد اندیشی و مناظره و فلان، نه آخرش نه حوزه نه دانشگاه به طور سیستماتیک نکردم. من نمیدونم یک علتش آیا اینه که ما میترسیم اگر بحث بشه مثلا آبرومون بره، نمیدونم. خب بحث نکنیم، مناظره مستقیم نباشه، غیر مستقیم مناظره بشه، مکتوب شفاهی. بعد مگر دو تا پزشک وقتی با هم بحث میکنن، تا حالا من ندیدم دو تا پزشک یا شیمیدان با هم بحث میکنن مسئله ناموسی بشه بینشون. ولی بعضی‌ها فکر میکنن تو حوزه معارف اسلامی و علوم انسانی مسئله ناموسی میشه زود. این قضیه یک کمی احتیاج به ناموس زدائی از این حیث داریم در این مسائل. این بحثا ضرورت داره، ولو این که اینجا بشینیم و بعد معلوم بشه آقا بنده دو ساعت حرف زدم، یک ساعت و نیمش خزعبلات بوده، بشه دیگه ثابت بشه. من میخواستم خواهش کنم این امکان وجود داره که در رشته های همین 5-6 رشته‌ای که دوستان تشریف دارن از کرسی فعلا 3 ماه یه بار شروع شه، فصل یکی، ترم دوتا، بعد برسه به ماهی یک بار. من میدونم تا هفته یه بارم بعدها میشه رسوند. همینطور که توی کلاس پایان نامه شما استاد دانشجو میاد در محضر شما بحث میکنه، سوال پیشش میکنین، یک چیزی نقد میشه، منتها کلیات نه، که خدا هست خدا نیست، نه کمونیست یعنی خدا نیست و این چیزا، نه دیگه به همون روشی که شما میدونید دقیق. تو حوزه تعلیم تربیت روانشناسی اقتصاد یک تئوری مشخص، یک نظریه پرداز مشخص اینجا بیاد نقد بشه و دانشجوها باشن جمع کوچک محدود، امکانش هست فصلی یکی از این کرسی ها برگزار بشه تو هر کدوم از این رشته ها یا نیست؟ هست. پس سلام.